چهار نوع انتقال امکان داره اتفاق بیفته. انتقال اول انتقالی هستش که انسان روحش از یک انسان به یک انسان دیگه میرسه که بهش میگن تناسخ. این در صورتی هستش که شخص اگر خیلی خوب باشه روح توی یک کالبدی قرار میگیره که اون شخص توی طبقه بالاتر قرار میگیره، یا اگر خوب خیلی نبوده طبقه پایین‌تر. اما اگر شخص توی این زندگی الانش شخص خوبی نباشه و بدی‌ها رو و اعمالی که نهی شده رو انجام بده، امکان داره روحش در عالم بعدی و در تولد بعدی در جسم یک حیوان قرار بگیره، و اگر خیلی بد باشه امکان داره در جسم یک گیاه قرار بگیره، و اگر خیلی گناهان کبیره رو انجام داده شه در جسم یک جمادات اشیا قرار بگیره، و اونجا امکان داره گرفتار بشه تا سالیان بسیار زیاد. فیلم میلیونر داغل نشین دقیقا اشاره به بحث کارما داره. یک پسر بچه ای رو مثال میزنه که به واسطه اون زندگی که داشته توی یک موقعیتی در واکنش به اعمالی که داشته قرار میگیره. این موقعیت و این واکنش ها باعث میشه که این شخص بتونه تو اون آزمون و توی اون مسابقه اون حد اعلایی رو که بسیاری از شاید افراد سرشناس، افرادی که عالم و آگاه بودن، افرادی که تحصیل کرده بودن به اون نمیتونستن برسن، ولی این شخص به خاطر حیات قبلیش این تقدیر و این مشیت براش در نظر گرفته میشه که طبق قانون کارما براش در نظر گرفته میشه که بتونه به اون مرحله نهایی برسه و پیروز بشه. مثل این رو هم بازم توی فیلم های دیگه هندی داشتیم. اصلا چندین فیلم با عنوان کارما ساخته شده که مستقیما اشاره داره به بحث تناسخ، بحث تولد و زندگی دوباره بر مبنای واکنش نسبت به زندگی قبلی. یه فیلم دیگه هم که در همین زمینه ساخته شده فیلمی هستش که اسم فیلم کرز، سال 1980 ساخته شده. اصلا توی آنونس فیلم میاد بیان میکنه اینگونه که کارمای گذشته زنده است، یعنی نتیجه اعمال گذشته، اون تأثیری که اعمال زندگی گذشته شما داشته و به سوی شما بر میگردد، یعنی در زندگی جدید شما، زندگی بعدی شما اون نتیجه رو شما بهش میرسید و تأثیر میذاره توی زندگی شما. فیلم های بسیار زیادی توی این قضیه هستن که به خاطر اینکه فیلم میلیونر زاغ نشین اخیراً بوده و بسیار هم پرفروش بوده، به خاطر اینکه مبانی و اون امیدی که به جامعه های ضعیف میرسونه که از آیین هندو هم بس استفاده شده، میتونست بگه انگیزه و امید تازه رو در جوامع بسیار زیاده فقیر و مستمند هند ایجاد بکنه، و همین خاطر واکنش مردم به این فیلم بسیار مثبت بوده و همه برمیگرده به همون تقدیرگرایی و مشیتگرایی که توی آیین هندو هستش. این رو هم در ادامه بهش اضافه بکنیم، چون آیین هندو و به تبعش آیین بودیسم که از هندویسم منشعب شده، چون به این نوع تقدیرگرایی و مشیتگرایی محض معتقد هستن، این باعث میشه که شما دچار عزلت و فردگرایی محض بشید، یعنی به این خاطر که چون در زندگی گذشته مثلا خوب نبوده تو این دوران پس این شرایط بد رو داره، تلاشی نمیکنه برای اینکه شرایط زندگیش رو تغییر بده، به سمت پیشرفت بره، برای اینکه تو اون سطح میمونه، سعی میکنه فقط اون اصول دینی خودش رو رعایت بکنه تا بتونه بلکه در زندگی بعدی توی زندگی بهتر قرار بگیره، که این نوع نگاه باعث شده که تو بحث دین نوین جهانی که بحث اون نگاه و تفکری هستش که برنامه‌ریزی کردن، اون صهیونیسم بین‌الملل، نگاه ویژه‌ای به بودیسم و هندویسم داشته باشن برای برنامه‌ریزیش. به همین خاطر می‌بینید که بسیار از فیلم‌هایی که در هالیوود ساخته میشه ما توش المان‌ها و قوانین و اصول اعتقادی و معرفتی هندویسم و بودیسم رو میتونیم توش ببینیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای عرب سالاری. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر فرج نژاد، و گام پایانی برنامه در بخش پایانی برنامه این سوال رو پاسخش رو شنونده باشیم از شما درباره این که به هر حال چون سری زدیم به بخش‌های مختلف سینمای هند و معنویت‌گرایی از سینمای هند، معاد و اسطوره‌های هندی، خدایان هندی، آخرالزمان هندویسم در فیلم‌های هندی، تقدیرگرایی و مشهدگرایی و غیره، اگه بخوایم یک دسته‌بندی داشته باشیم چه جریان‌هایی از معنویت‌گرایی در سینمای هند میتونیم ارائه بدیم که حالا بعداً بتونیم به صورت جزئی‌تر به اینها بپردازیم؟
بله، این بحث بسیار مهمی هست که بهش رسیدیم و انصافاً شاید بتونیم چند جلسه آینده رو هم در مورد این جریان شناسی با دقت بیشتری صحبت کنیم. من ابتداعاً یه تقسیم بندی کلی داشته باشم درباره سینمای هند. به صورت کلی در سینمای هند همونطور که عرض شد یه سینمای بسیار ضعیفی داریم که گرچه بعضی از آثار شاخص رو هم تولید کرده، من این بسیار ضعیف که میگم به این معنا که تعداد فیلماشون خیلی زیاد نیست، اما فیلمای قابل توجهی دارن. فیلمایی که مسلمانای هندی تولید کردن که این خودش قابل توجه است و این باید جریان شناسی بشه. فیلمایی که در مورد تاریخ اسلام در هند، تاریخ مبارزه مسلمان با استعمار و مراوداتی که مسلمان‌ها و هندوها با هم داشتن در هندوستان. بالاخره اسلام و هندویسم تقریبا 1400 ساله که از ابتدای اسلام وارد جنوب هند شد و در قرون بعدی شمال هند حتی سمتهای دیگه هند اسلام وارد شد و اسلام و هندویسم در هند تاریخ خیلی غنی دارن. در این رابطه خب فیلم های زیادی ساخته شده که خودش جداگونه باید مورد بررسی قرار بگیره. بخش دوم سینمای هند به صورت کلی سینمای در واقع عمومی هند هست که بیشتر هندوها توش تأثیر گذارن و مسلمان های مثل شاهرخ خان یا سلمان خان یا امیر خان هم که تو این فیلم ها دارن بازی میکنن، اما متأثر از فضای کلی در واقع عامه پسند و غرب زده سینمای هند هستند.
بله.
این سینما به صورت کلی 5 بخش میشه تقسیمش کرد که سینمای در واقع اسطوره‌ای هندی سکولار شده رو میتونیم یک جریان در سینمای هند ببینیم که اینم باز گفتم خیلی جریان قوی در سینمای هند نیست. قوی ترین جریان سینمای هند سینمای عامه پسندش هست که فیلم های بسیار زیادی رو ساخته و تأثیر عمیقی هم بر سینمای ایران گذاشته و حتی بر سینمای برخی کشور دیگه.
جریان روشنفکری در سینمای هندویسم ذیل همون جریان سکولار هست یا خیر؟
نه، همین جریانی که میخوام الان بگم حالا به عنوان سینمای مستقل بعضیا میشناسن.
بله.
یا به عنوان سینمای روشنفکری حالا میتونیم هم دو تا جریانش بکنیم. یه جریانی که در واقع سینمای روشنفکری غرب زده یه سینمای هند، یه سینمای روشنفکری شهرنشین سینمای هند که اون سینمای غرب زده هندی به شدت با سنت‌های هندی و هندویی و حتی اسلامی مبارزه میکنه و امروز در سطح بسیار کلانش به مفهوم دین نوین جهانی بسیار نزدیک شده. فیلم های خیلی شاخصی هم ساختند، چون ترکیبی هم هست با کمک سینمای آمریکا این فیلم ها ساخته شده یا بعضن با کمک بعضی از کشور اروپایی این فیلم ها ساخته میشه. خیلی هم تأثیرگذار هست و راحت میشه گفت که چند صد میلیون نفر انسان در هند، در آمریکا و حتی در ایران این فیلم ها رو دیدن. فیلمی مثل اسم من خان، My Name Is Khan، این فیلم، یا مثلا فیلم او مای گاد، یا فیلم هایی تو این رده هستند که اینها فیلم های تاثیرگذاری هستند و در رده فیلم های دین نوین جهانی یا نیو ایج، عصر نوین باید تحلیل بشن که مفصلا فکر کنم به اینا سر جاش بپردازیم خیلی مناسب باشه. دقیقاً این بحثا رو در واقع میتونیم تو جلسه مستقلی داشته باشیم، الان به نظرم فرصت نیست. اما بعد از سینمای عامه پسند ما یک سینمای اقتباسی هند هم داشتیم که نزدیکتر شد به سینمای غرب، ترکیبی بود به اصطلاح از بعضی از المان‌های جدید سینمای آمریکا، خصوصا سینمای قهرمان محور آمریکایی، و این سینمای اقتباسی هند هست و نهایتاً هم فیلم ها کاملا ترکیبی داره تولید میشه. حتی عوامل هم بعضن مثلا از آمریکا میان تو هند یا خود هندی ها میرن تو آمریکا و سینمای ترکیبی هند رو داریم که به شدت در واقع از اون اساطیر و سنن و تفکرات هندی فاصله گرفته و توی سینمای ضعیف غرب در واقع غرق شده و آثار متعددی هم تولید کردن که به نظرم این هم خودش توی جلسه‌ای باید مفصلا بهش بپردازیم
انشاءالله.
به نظرم میرسه که در انتها من بتونم آرزو رو حداقل داشته باشم که ما بتونیم در آینده نزدیک یک سینمای هند بیدار شده در ادامه اون خط مبارزه با استعمار که تو بعضی از سریال ها و فیلم های هندی قدیمی شاهدش بودیم و اخیراً خیلی کمتر شاهدش هستیم، بتونیم یک سینمای ترکیبی بین سینمای هند و سینمای مقاومت داشته باشیم. کما اینکه شما امروز شاهدید در کشوری مثل سوریه و لبنان و حتی بعضی فیلم‌های مصری به سمت جبهه مقاومت اومدن و فیلم‌های بسیار جدی و تأثیرگذاری تولید شدن که حتی در خارج از ایران هم مخاطب بسیار جدی داشتن. من به نظرم میرسه که مسئولین فرهنگی ما ای کاش به جای خیلی از کارهایی که انجام میدادن به فکر توسعه خط سیر اصلی انقلاب اسلامی در سینمای کشورهای همسایه مثل سینمای پاکستان و هند بودن و ما میتونستیم آثار مشترکی رو با اینا داشته باشیم. در مورد مثلا تاریخ استعمار در هند، مبارزات مردم هند با استعمار، جبهه مقاومتی که همین الان توی هند به صورت جدی علیه استعمار باز شده و برخی از مسلمان‌ها و حتی هندوهای هندی علیه استعمار دارن، یا سینمای ترکیبی حکمی بین ایران و هند، داستان امام حسین علیه السلام حتی در میان در واقع هندوهای هندی هم جای پای خودش رو به شدت در تاریخ هند باز کرده. ما میتونیم آثار بسیار شاخص و فاخر رو در این زمینه تولید کنیم که قطعا مخاطبان چند صد میلیونی خواهد داشت، چرا که زبان اردو که زبان سینمای هند هست حداقل 1.5 میلیارد گویشگر در جهان داره، بیش از 200 میلیون پاکستانی، بخشی از بنگلادش و 1.2 میلیارد حدود 300 میلیون نفر از مردم هندوستان. و البته میدونید که زبان اردو هم مشابهت ها و ریشه ها و نزدیکی های بسیار زیادی با زبان فارسی و سپس زبان عربی داره و میتونه محل نزدیکی سینمای ایران و هند باشه. امیدوارم به جای اینکه فیلم های سخیفی که رقص و آواز هندی رو دوباره وارد سینمای ایران کرده، نمیخوام اسمش رو بیارم، شاهد یک سینمای بارور شده ایرانی هندی باشیم که حکمت‌های شرقی و مبارزه با استعمار سرخطش باشه، نه رقص و آواز و وقت گذرونی و غفلت جوانا.
بسیار عالی، تشکر میکنم. انشالله که این آرزوی شما برآورده بشه و ما هم شاهد پیشرفت سینمای ایران و هند باشیم. تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوندیار و نگهدارتون.
آری محرم ماه خون بود، ماه زخم، ماه ودا با خوب ترین، ماه کرب و بلا، ماه نینوا، ماه تاسوعا و عاشورا، ماه نیزه و شمشیر، ماه اشک‌های بی اختیار، ماه قنبار اسیران، ماه فریادهای خونین و ماه تنین. مؤید صحرای عشق بر شما عاشورایان، این چله محرمی که بوی سفر می‌دهد، تسریت.
منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست، خلیل آساز شوق و اصل کویت، هم سر بر سر پیمانت ای دوست، دلی دارم در آتش خانه کرده، میان شعله‌ها قاشانه کرده، دلی دارم که از شوق وصاله وجودم را ز غم ویرانه کرده، وجودم را از غم ویرانه کرده.
Shine.
شب فریاد دارم به بیدادت دلی ناشاد دارم
شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم 100 هزار نفری آزادی فردا جمعه 15 شهریور ماه 6 محرم الحرام از ساعت 8:30 دقیقه صبح برگزار میشه. حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت مراسم شیرخوارگان حسینی از سال 82 آغاز شده و در ایام محرم امسال 6250 جلسه در ایران و 45 کشور جهان برگزار خواهد شد. دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام افزود این مجمع بزرگترین تشکل مردم نهاد است که هر سال 1000 تا 1500 جلسه به آن افزوده می شود. وی با بیان اینکه این مراسم معنوی حتی در بین اهل سنت نیز جای خود را باز کرده است، افزود در این مراسم مادران نوزادان خیش را نذر سربازی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف می کنند و امسال به دلیل استقبال خانواده ها در استادیوم 100 هزار نفری آزادی تهران همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی برگزار می شود.
همایش جهانی شیرخوارگان حسینی سربازان ظهور، همزمان در بیش از 6000 نقطه در ایران و 45 کشور جهان، این بار در ورزشگاه 100000 نفری آزادی، اولین جمعه ماه محرم 15 شهریور ماه ساعت 8:30 دقیقه صبح، مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
راه حسین راه دل است و هرگاه عاشقی به دل توجه کند او را می‌یابد. آری قبر او در دل دوستداران اوست، سلام از راه دور و از نزدیک بحر او بود، یکسان قبر شریف او دل اهل یقین است. Oh, oh, oh. سلام بر خط شفقگون کربلا، که خون تو را ای خون خدا همواره بر چهره افق می پاشد و غروب هنگام سرخی آسمان مغرب را به شهادت می گیرد، تا آن جنایت هولناک را هرچه آشکارتر بنمایاند و چشم تاریخ را بر این صحنه همیشه خونین بدوزد و گوش زمان را از آن فریادهای تندرگونه آن آشورای دورانساز پر کند. ای حسین، آن کدام خیال نازک بینیست که حرکت عاشقانه و شهادت طلبانه تو را از سر درک و درد به کمال فهم نکند.
اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم. نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره، نگو نمیشه کربلات بیام روم و زمین نزن حسین، آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزن حسین، جلو زریه با صفات بیام روم و زمین نزن حسین. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم. نکنه میخوای بگی که حرم جای بدانی، نکنه میخوای بگی که تو که جات کرد بلان، نکنه میخوای بگی که تو که جات کرده.
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان کربلا حضرت امام حسین علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز